أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث‌های قبل درباره این نظریه که دینی کردن یا دینی شدن علم یعنی علوم تجربی در مقام داوری ممکن نیست، تنها در مقام گرد آوری یا به عبارت دیگر در مقام طرح پرسش ها می شود از دینی بودن علم یا دینی نبودن علم صحبت کرد، اما در مقام داوری و پاسخگویی به پرسش ها گفتن که این که ما علم را دینی و یا غیر دینی بدانیم معنی ندارد. برای اثبات این مدعا از سه جنبه بحث شد، یعنی بحث کردن، یکی از نظر موضوع علم، یکی روش و یکی هم غایت. ما هم سه محور را بررسی کردیم و نتیجه بحث این شد که درست است که موضوع هر علمی به ما هو در مقام ثبوت و نفس الامر دینی و غیر دینی نداره، همینطور روش علم در مقام نفس الامر، روش واقعی، اون هم دینی و غیر دینی ندارد، در واقع دینی است، از نظر ما همینا دینی هستن. غایت هم همینطور، غایت اولیه علم همینطوره، ولی در مقام به اصطلاح اثبات و فهم و برداشتی که از موضوع می شود، این تحت تأثیر جهانبینی ها و مواضع فرهنگی و فکری افراد مختلفه، و چون فهم از موضوع مختلف می شود در روش هم تأثیر می گذارد، و بنابراین می شود از دینی بودن و یا دینی نبودن از این جنبه صحبت کرد که این رو مفصل بررسی کردیم و تأثیر جهانبینی ها را درباره فهم موضوع و همچنین روشی که به کار گرفته می شود اینا را بیان کرد. از نظر غایت هم که عرض کردیم، غایت های اولیه و غایت های ثانویه با هم فرق می کنه. به لحاظ غایت اولیه حق با ایشون هست، ما نمی تونیم دینی و غیر دینی فرض کنیم در غایت هر علمی، اما غایت های ثانوی و بلعرز که مربوط به دانشمند، عالم و پژوهشگر می شود اینها را عرض کردیم که قابل فرض، ایشون هم پذیرفتن البته این قسمت را قبول کردم. خب این مبسوطا اینا را بحث کردیم دیگه، من تکرار نکنم که وقتم نگذرد. ایشان در بعضی از آثارشون، جناب دکتر سروش یعنی، در بعضی از آثارشون تفسیر دیگری از علم دینی ارائه کردن و اون را قبول کردن. این تفسیری که ایشون نقد کردن به این معنا بود که علم از منابع دینی استنباط و استخراج بشود، یا اگر هم از منابع دینی استنباط و استخراج نمی شود، وقتی که او را مقایسه می کنیم با آموزه های دینی با اونها هماهنگ باشه و یا لااقل ناسازگار نباشد. این تفسیری بود که از علم دینی ارائه کردن و این را نقد کردن که بحثش گذشت. ولی در بعضی از آثار ایشون گفتن که ما میتوانیم علم دینی داشته باشیم، علم را اسلامی کنیم، دانشگاه ها را دینی و اسلامی کنیم. دو تا شرط داره گفتن برای اینکه ما به علم دینی و علم اسلامی دست پیدا بکنیم. راهش این نیست که بخوایم برویم سراغ قرآن و روایات و در زمینه روانشناسی یا علوم طبیعی یا علوم انسانی مطالبی را از اونها استنباط کنیم. این راهش نیست. راهش این است که یک، عالمانی که در علوم تجربی کار میکنند، حالا چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، اینها را از نظر معارف دین برخوردار کنیم، یعنی معرفت دینی هم اینها نسبت به معارف دین، آموزه‌های دین برخوردار باشند و معتقد باشند، یعنی کاری کنیم که باور و اعتقاد عالمان علوم تجربی باورشون افزایش پیدا کنه و در فضای ذهن اونها دین جایگزین باشد، یعنی باور دینی، التزام دینی و احساس دینی، چون روی احساس دینی هم خیلی تأکید میکنن، جوهر و گوهر دین در واقع همان احساس عرفانی و تجربه دینی است که یک عالم داره، یک انسان داره. پس این شرط اصلیش این هست که ما اگر بخواهیم علوم دینی بشوند یا اسلامی بشوند یا دانشگاه‌ها اسلامی باشند، یک شرط که شرط اصلی و مهم هم هست این است که فضای درونی و ذهنی و روحی و روانی عالمان آکنده از دین، باورهای دینی، معرفت دینی، احساس دینی باشه. اینطوری باید ما این کار رو بکنیم. و در مرتبه دوم، فضای بیرونی جامعه به طور عام و محیط‌های علمی مثلا دانشگاه‌ها به طور خاص، فضای بیرونی جامعه عام یا خاص هم دینی باشه، یعنی دستورات دین اجرا بشه و منهیات دین ازش اجتناب بشود، یعنی در واقع در عمل محیط‌های علمی محیط‌هایی باشند که کسی که وارد این محیط میشه آثار و نشانه‌های دین و دیانت و دینداری را ببینه. پس یکی فضای درونی، یکی هم فضای بیرونی. این دوتا اگر حاصل شد، اون وقت دیگه فرق نمی کند که این عالم فلسفه می خوانه یا فیزیک می خواند یا هندسه یا تفسیر قرآن یا فقه یا هر علم دیگری. این علم دیگه خودش دینیست. توجه می فرماییم. اون چه که در این فضا، در این فضای ذهنی و فضای بیرونی اجتماعی شکل می‌گیرد، این دیگه خودش دینی است، یه کار دیگه نیاز نداره. پس برای دینی کردن یا اسلامی کردن علوم و دانشگاه‌ها، ایشون می‌فهمن راهش این است. دو سه جا اینو گفتن، این مطلبی که حالا خدمتتون عرض کردم در دو سه اثر از ایشون این مطلب آمده. البته اینا مربوط به اوائل دوران پیروزی انقلاب اسلامی است که بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها و اینا مطرح شده بود. ایشون هم در این زمینه سخنرانی‌هایی داشتن که حالا اونو در آثارشون چاپ شد. از جمله حالا من عبارتشون رو می‌خوانم خدمت. در کتاب علم و ایمان صفحه 49 و 50 عبارتشون به این صورت است: بکوشیم تا علم را اسلامی کنیم. یعنی الان اینجا موضعشون موضع اثباتی لفظ و اصطلاح علم اسلامی را رد نمی کنن. این اصطلاح را میپذیرن، منتها میگن راهش چی هست، چیکار باید بکنیم. بکوشیم تا علم را اسلامی کنیم، بکوشیم تا ضمیر خود و فضای بیرون را اسلامی کنیم، از آن پس هرچه در این فضا بروید و هرچه از این ضمیر تراوش کند اسلامی است. علم باشد یا فلسفه، ما چون علوم تجربی، فیزیک باشد یا هندسه. این در این کتاب علم و ایمان که در اوائل پیروزی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامیشون سخنرانی مطرح کردن و در سال 1359 این چاپ شده. این کتابی که حالا من دارم تاریخ چاپش مال 1359 هست، همون اوائل بعد از پیروزی انقلاب اسلامیست. بله، کتاب علم و ایمان. یک جایی این عبارت رو داره در کتاب تفرج سن، که در کتاب تفرج سن مشتمل هست بر مقاله های گوناگونی، کتاب در حد خودش کتاب ارزشمندی است. کتاب تفرج سن مشتمل هست بر مقاله ها و سخنرانی هایی که ایشون داشته در زمینه های گوناگون و بیشتر مربوط به همین بحث فلسفه علم. یعنی مباحث این کتاب بیشتر راجع به فلسفه علم و علوم انسانی، علوم غیر انسانی، فرق اینا با هم دیگه چی هست و بحث مفصلی دارن که اگه یادتون باشه سال قبل هم در بحث علم شناسی و ویژگی های علوم انسانی اونجا هم از این کتاب استفاده کردیم و بعضی بحثاش رو بررسی کردیم. عبارتشون در اون کتاب این هست: اسلامی کردن علوم انسانی. اونجا حالا بیشتر روی علوم انسانی نظر دارم. این نیست که روایاتی بر آنها بیفزاییم، یعنی درباره هر مثلا بحثی بگردیم یه روایت پیدا کنیم، اون وقت روایت رو هم زید اون مثلا بحث علمی بیاریم بگیم بس این علم ما چه شد؟ اسلامی شد، چون یک روایت هم پیدا کردیم مناسبیم. این نیست که روایاتی را بخوانیم و از آنها چیزهایی را در زمینه روانشناسی و استنباط کنیم. این نیست. این نیست که از قرآن و روایات استخراج علوم کنیم. همینی که رد کردن اونجا هم گفتم قبول نداریم. این کارها نشدنی و بیسود است. آن که شدنی است این است: فضای ذهن و ضمیر اسلامی و علمی شود. اینجا با همون عنصر درون، یعنی درون دانشمند که فضای ذهنی باشه توجه کرد. اون فضای بیرون را ایشون میگن چون که دنیای ذهن در خلاء به وجود نمیاد، اونا از اون با مقدمتن در واقع لازم میدونن که فضا و محیط بیرونی هم چه باشه؟ اسلامی باشه، چون میگن ذهن انسان در خلاء که رشد نمی کنه. پس باید فضای بیرونی هم فضای آماده و اسلامی باشه تا عالمان در این فضا که رشد میکنن ذهنشون ذهن روحیشون روحیه اسلامی و ایمانی باشه. عمدتاً تأکیدشون بر فضا و هویت درونی عالم است. فضای ذهن و ضمیر اسلامی و علمی شود. همین و بس. از آن پس هر چه از آن کوزه بیرون تراود علمی اسلامی است. وقتی که دانشمند مسلمان و معتقد و ملتزم شد، وضع روحی و جهانبینی مسلمان بود و معتقد بود، دیگه علمش هر چه باشه خود به خود اسلامیه. و راه اسلامی کردن علوم انسانی در این سرزمین همین است. کتاب تفرج سن صفحه 202. باز کتاب دیگه ایشون دارد به نام اوصاف پارسایان، که شرحی است بر خطبه حمام. این عجیبه که آیه بعد دکتر سروش یه دورانی از کردن. ایشون بسیار آدم توانمندی است، از نظر خوش بیان، خوش حافظه است. بله، اگر در مسیر ترویج معارفشون قرار می گرفت خیلی فوق العاده کار می کرد. بله، از رادیو پخش می شد، من دیده بودم، بله شنیده بودم بعضی از همین سخنرانی های ایشان در شرح خطبه حمام، خطبه مستقیمشون از رادیو پخش میکردن. کتابش هم چاپ شده و هست. بله، اونجا هم عبارتشون این هست، می فرماین علوم اسلامی علومی هستند که در دامن مسلمانان مسلط بر معارف اسلامی و ملتزم به ارزش‌های اسلامی می‌رویند. علوم اسلامی علوم توسط مسلمانانی که مسلط باشند به معارف اسلامی، یعنی از نظر علمی آگاه به معارف اسلامی باشند. دو، ملتزم هم باشند. این التزام و باور، یکم معرفت و آگاهی. اگه اینو داشته باشن دیگه خود به خود کارشون چیه؟ در هر زمینه از علوم که کار میکنن کارشون اسلامی است، دستاوردش اسلامی است. پیشنهاد ما این است که به دانشمندان مسلمانی که علوم انسانی میدانند معارفی اسلامی بیاموزند تا جانشان با هر دو عجین و قرین شود. علم را بلدند، از نظر معارف دینی هم برخوردار بشن. اگر معارف دین هم پیدا بکنن، باور و اعتقاد دینیشون هم تقویت بشه، دیگه محصولی که از این حاصل میشه محصول اسلامی است. این فیزیک یا این شیمی یا این زیستشناسی اسلامی است یا علوم انسانی. آنگاه هرچه اینها تولید کنن میشود علوم انسانی با حساسیت‌های اسلامی. این سبقه اسلامی به خودش میگیره. اوصاف پارسایان صفحه 99. این هم بنابراین یک بله اوصاف پارسایان صفحه 99 که شرح است برای خطبه حمام. پس این هم یک نوع تفسیری است که ایشون از علم دینی ارائه کردن یا از علم اسلامی، برای قبول دارن. اونا که نقد کردن همونطوری که عرض کردیم چیز دیگری بود، این را پس میپذیرند. در واقع آقای دکتر سروش را نباید مطلقا منکر اسلامی کردن علم در واقع تعریف کرد، معرفی کرد، چون قبول میکنه منتها با یک تعریف خاصی که از علم اسلامی ارائه میدهند. بعد اینجوری بله این را که نقد نکرد که، یعنی این رو نقد نکرده. اون چیزی رو که ایشون نقد کرد گفت این هستش که اینجا هم نقد کرد، گفت این که ما بخواهیم استخراج بکنیم که بعضی ها مثلا تلقیشون اینه که ما رجوع کنیم به منابع روایی و یا قرآنی و علوم رو از اونا استنباط کنیم، حالا بعدا در بیان نظریه ها میرسیم. اون را رد کردن. یا اینکه حالا اگر استنباط و استخراج نمی کنیم، شاخص دینی بودن و اسلامی بودن علم این است که هماهنگ با آموزه ها و معارف دینی باشه یا مخالف نباشه. اون بیانی که از تاعت و مصباح مثلا داشتن، چون این را قبول نداره اینجور تعریف ها را از علم دینی. اما این تعریف را رد نکردن، این از اول مطرح کردن، قطعا حالا هم قبول دارن. بله، حالا اون یه بیان دیگری است. ببینید در واقع ما حالا اگه بخواییم نسبت به آقای سروش یک نظر منصفانه واقع بینانه داشته باشیم، باید تفصیلی نظر ایشون را در واقع نقل کنیم. یک، آیا می توانیم علم دینی داشته باشیم یا نه؟ پاسخ ایشون به یک معنا مثبته. در مرحله گردآوری گفتم قبول داریم، در مرحله طرح پرسش ها و گردآوری که دغدغه های دانشمندان در هر جامعه هست، جامعه اسلامی غیر اسلامی، شرقی غیر شرقی، اینا با هم فرق می‌کنه، اینو قبول کردید شما، توجه فرمودید. اما در مقام داوری نپذیرفت. پس ایشان علم دینی یا دینی کردن علم را در مقام همشد گردآوری یا در مقام پرسش میپذیره، در مقام داوری نمیپذیره. منتها خب این خیلی اثری نداره. یعنی در مقام گردآوری گفتن که حساب علم در مقام داوری معلوم میشه، اون پاسخی که میدهیم، توجه فرمودید. یکی هم این که آیا ما علم دینی میتوانیم داشته باشیم؟ اگر مقصود این باشد که عالم علم باور اسلامی داشته باشه، احساسات دینی و اسلامی داشته باشه، به اصطلاح تعبیرشون فضای ذهن عالم اسلامی باشه، بله میشه اون علم دیگه اسلامی خواهد شد. یعنی به عبارت اخرى طبق این بیان همون نگاه حد اکثری میشه راجع به علم، مثلا به صورتی با بیان آیت الله جوادی یکی میشه در نتیجه. یعنی این بیان آیه سروش رو اگر اخذ بکنیم نتیجهش میشود دقیقا همون بیان آیت الله جوادی، منتها ایشون با یه مقدمات دیگری میفرمند. توجه کردی؟ چون حضرت آیت الله جوادی میفهمند تمام این علوم اسلامی هم دیگه، تمام این علوم علوم اسلامی هم، چه اونایی که در حوزه ها تدریس میشه چه اونایی که در دانشگاه میشه، علوم اسلامیه، چه تجربی چه انسانی. طبق این بیان های سروش هم همین خواهد شد، نتیجهش این میشه دیگه، یعنی همه این علوم اسلامیه. شرطش دو چیزه، عمدتاش هم یک چیزه، که خود عالم از نظر باور و معرفت اسلامی باشه، اسلامی فکر بکنه، معرفت اسلامی هم داشته باشه و اون احساس دینی ناب، که حالا ایشون هم احساس دینی ناب را به همون تجربه های عرفانی میدونه، یعنی نگاه عارفانه به جهان داشتن، به انسان داشتن، دقت میکنه. یعنی خیلی حالا ایشون به آداب و رسوم ظاهری دین، نه اینکه حالا بهانه میده ها، ولی جدی نمیگیره. اونی که خیلی ایشون مهم میدونه در بحث دین، اون درون مایه ایمانه، که حالت خوف و خشیت و شیدایی و احساس عارفانه داشتن و ایناست نسبت به انسان و جهان. اونا میگن لب دینه، گوهر دینه، ذاتی و حقیقت دین هست. پس طبق این بیان و وهمی شاید علم دینی ما داشته باشیم. شرطش هم یه شرط حد اقلیست دیگه، خیلی سنگین نیست، چون دیگه نیاز به این که برویم آیات پیدا کنیم، روایات پیدا کنیم برای این رشته های علوم، دیگه به اینا نیازی نیست که روش را تغییر بدیم. نه، روش هم روشی است که همه جای دنیا در علوم دارن به کار میگیرن. توجه بفرمایید، فقط از جنبه ایمانی و معرفتی و اسلامی این یک چیز زیادی داره که بعد کسب بشه. بله دیگه، آره، اگر چنانچه حالا دینی نباشه، چون یعنی اسلامی، حالا باز دینی داریم و اسلامی، غیر اسلامی، دینی غیر دینی، ممکنه معنای عام کلمه اونم دینی باشه یا آدم دینداری باشه، به خدا معتقد. حالا آدم هایی که مثلا اعتقادات دینی ندارن، شکاک هستن یا ملحد هستن، آره اونا دیگه علمشون دینی نیست. حاجی میفرمایید در واقع ما تقسیم میشود علم به دینی و غیر دینی، اون تو به لحاظ عالم، یعنی هر کجا عالم دارای این ویژگی باشه دیگه علمش خود به خود دینی است. پس میشود دینی کرد، یعنی دینی کردن یه راهی داره، مسیری داره که باید این کار رو ما بکنیم. نه. حالا بله، خب نگاه کنید، حالا اون میشود تقسیم بندی ثانوی باشه، یعنی اگر آمدیم گفتیم که همه علوم جنبه دینی دارند، اون وقت یک علمی هستش که فقط به آموزه های دینی میپردازه به معنی خاصه. این در واقع ما یک علم دینی به معنی عام کلمه پیدا میکنیم که همه رو شامل میشه، یک علم دینی به معنی خاص کلمه پیدا میکنیم که اون مربوط میشه بعد به مثلا بایدها و نبایدها، اعتقادات، اخلاقیات و احکام. انما العلم ثلاثه، که آیت محکمه، فریضه عادله و سنت چی قائمه. مثلا اون از این باوستا که بلاخ تقسیم بندی علم از بین نمیره، منتها درجه اول و درجه دوم و به عنوان اولی و به عنوان ثانوی همه را پوشش میده. از این اون قابل جواب دادن، مشکل نداره. خب عرض می شود خدمتون که شما چه فکر می فرمایید در رابطه با این بیان؟ اگر نقطه نظری دارید بفرمایید. من عرض میکنم که من به نظرم میرسه که اگر کسی بخواهد یک تعریفی و اصطلاحی را درباره علم دینی یا علم اسلامی در مقابل علم غیر دینی و غیر اسلامی مطرح بکنه، خب این حرفیست، یعنی هیچ مشکلی نداره بگه آقا من علم اسلامی را چنین علمی میدانم، علم دینی را چنین علمی میدانم. این توصیف توصیف غلطی نیست. اگه یادتون باشه اون اول که بحث کردیم این مطلب را مطرح کردیم که در ترکیب علم دینی باید به لحاظ ادبی و به لحاظ عرفی قابل قبول باشه، یعنی چیز مستهجن ترکیب غلطی و مستهجنی نباشه. نیست، ایشون میفهمد آقا برای اینکه این علم را ما توصیف کنیم به دینی، عالمش این گونه باشد، وصف به حال متعلق، ولو حقیقی نیست، مجازی نداره، تعبیر مجازی غلط نیست که. پس به لحاظ ادبی و به لحاظ عرفی ما بخواهیم یک اصطلاحی داشته باشیم که علم دینی داشته باشیم، این قابل قبوله، این مشکلی نداره از این جهت. اما آیا اون چرا که دغدغه پژوهشگران و محققان در حوزه‌های دینی یا دانشگاهی، محیط‌های دانشگاهی هست، این همونه یا این حل میکنه این قضیه را؟ یعنی با این مقدار که ما، بله این لازم است البته برای اینکه علم دینی باشه، علم اسلامی باشه یا دانشگاه‌ها دینی و اسلامی باشه، این حداقلشه که عالمان، محصلان، پژوهشگران معرفت دینی داشته باشن، باور دینی داشته باشن، احساس و التزام دینی هم داشته باشن. بله این لازمه، اما آیا کافی است؟ یعنی اون مشکلی را که الان مطرح هست در محیط‌های جهان اسلام، حالا چه ایران چه غیر ایران، چون این مسئله فقط مال ایران که نیست، جاهای مختلفی مطرح شده، آیا با این حل میشه صرفا با اینکه این عالم این صفات رو داره، تربیت عالم کنیم، عالم دینی حل میشه؟ یا نه، همچنان نیاز به این هست که یک کارهای دیگری هم بشود علاوه بر این، که چی باشه؟ اگر عالم مبانی فلسفیش متدین هست، آدم دینداریست، آدم متدینیست، اهل نماز، اهل عبادت، احساس عارفانه هم نسبت به جهان و انسان همه چی داره، اما به لحاظ مبنای مثلا معرفت شناختی یا مبنای جهان شناختی یا مبنای انسان شناختی یک مبنای مثلا سکولار داره، اینا چیکار کنیم؟ یعنی عالمیست که در عین باورمندی به، چون بعد عرفانی دین شخصیه، منافات نداره که یه آدم سکولار باشه به این معنا که هیچ التزامی یا اعتقادی نسبت به این که دین در حیات اجتماعی و زندگی اجتماعی و مدنی انسان نقشی داره نداره. مرحوم آقای بازرگان، مهندس بازرگان که اون مقاله نوشتن آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، خب آدم متدینی بودن دیگه، ایشان از متدینین از دانشگاهیان بودن، ملتزم به اسلام و همه چی احکام اسلام بودن، اما اعتقادشون این بود که انبیا برای دنیای بشر نیومدن، آخرت و خدا، یعنی بحث خداشناسی که توحید باشه، یکی بحث آخرت باشه، بحث حکومت و سیاست و مسائل اجتماعی در چارچوب رسالت انبیا نبوده. خب این یه مبنای دیگه. حالا آیا با این مبنا اگر کسی این مبنا داشته باشه، اون وقت علومی که او عرضه میکنه در حوزه مثلا سیاست، در حوزه اجتماع، مدیریت و امثال اینها، میشود گفتش که این نظریه او نظریه دینی است؟ آیا نباید با مبانی انسان شناسی اسلام این نظریه های عالمانه هماهنگ باشه؟ یعنی یه عالم تجربی یا واقعا مخالف نباشه، یعنی یه عالم تجربی التزام داره، اعتقاد هم داره، اما باید مقید به اینم باشه که نظریه هایی که صادر میکنه با مبانی انسان شناسی اسلام ناسازگار نباشه، ما مبانی هستی شناسی اسلام ناسازگار نباشه، یعنی اینا باید داشته باشه. نه خب ایشون قبول ندارن دیگه، از کردن که این را رد کردن، گفتن اون علم، تعریفی از علم دینی که یا مستنبط و مستخرج از منابع دینی باشه یا باید مقایسه کنیم و با اونا هماهنگ باشه یا مخالف نباشه، اینو قبول نکردن. ترجمه می‌فرمایید، این من بیان استای مصباحه که ایشون می‌فرمان علوم دینی شرطش این استش که دستاوردهای علم در هر حیطه‌ای که هست ناسازگار با آموزه‌ها و معارف به خصوص یقینی دین نباشه، بله، یا با اونها هماهنگ باشه. این شرط رو ایشون داشتن که نازع علم شود دینی. دیگه ایشون معتقد به این که نیستن که. پس بنابراین این سخنی که ایشون دارن به عنوان که حداقل حرف درستی است، اما شرط کافی و لازم نیست. بله شرط لازم میتونیم بگیم هست، ولی شرط کافی نیست. یه حداقلیه. حالا اگر به این حداقل کسی بخواد بسنده کنه، البته حرف غریبی نزده، یعنی اصطلاح باطلی نیست، تعریفش تعریف باطلی نیست، مشکل رو حل نمی‌کنه. ما در حوزه علوم انسانی که دغدغه داریم، مشکل داریم، بیشتر به مبانی این علوم برمیگرده. خاطرتون هست دیگه، عرض کردیم مبانی انسان شناسی علوم غربی با علوم اسلامی با هم تفاوت دارن. یعنی اون یه تعریفی از انسان داره، یک بعدی اومانیستی، این یک تعریفی از انسان داره، انسان فطرت، انسان بعد الهی، انسان آخرت مدار. و این انسان با اون انسان دوتا موضوع میشه. برای این میخوای شما باید و نباید و دستور صادر کنی، باید و نباید متفاوت میشه. از بنابراین مبانی فلسفی عالمان در انسان شناسی، در هستی شناسی، در معرفت شناسی، اینا تأثیر گذاره. صرف این که حالا معتقد ملتزم باشه این کافی نیست، بعد این مبانی هم مد نظر باشه. این راجع به
اگر دین از سه بخش تشکیل شده، اعتقادات، اخلاق و رفتار،
بله،
این شخص که سکولار هست از نظر اعتقادی در دین این شامل به ما هم منظور این اولی که در این سه تا حوزه انسان کاملی باشه،
خب
عقیدش خراب باشه دین شامل به این من او سمت دانشوی کار بکن اعتقادش خراب باشه، اگر سه بخشش رو درست کنیم بعد این رو بشه میشه دین.
خب ولو مبانی انسان شناختی چیز دیگه باشه. کی میگه این را؟ نه یعنی شما الان میفرمایید که ما میگیم یه مشکلی دیگه داره دیگه، اینا باید اصلاح بشه تا بشه بعد دینی. ما داریم همین را میگیم. یعنی به خدا معتقده، به آخرت معتقده و خشیت و خضوع و خشوع اینا داره، مثلا عبادت هم میکنه، همینا دیگه.
هم عبادتش فردیه، اخلاقش هم درست
کنه، اعتقاداتش هم درست کنه. خب اعتقادات به چه معناست؟ یعنی به خدا معتقده دیگه، خدای واحد احد صمد قیوم فرد لا شریک له را قبول داره، به قیامت هم معتقده، به برزخ و قیامت و به همین هم معتقده، اما سکولاری فکر میکنه. یعنی دین را در حوزه جامعه معتقد نیست که دین نقشی داره. بله؟ دین صحیح از ذره همینه دیگه، او دین صحیح را همین میدانه، کما که خود ایشون هم معتقد هست دیگه، ایشون طرفدار سکولاریزم دیگه، چون معتقد نیست که انبیای الهی و از جمله پیامبر گرامی اسلام یک رسالت هم داشتن دینی ها. بله به عنوان این که اومدن تو جامعه حکومت دستشون افتاده، خب طبعا هر حاکمی در هر جامعه کارهای حکومتی میکنه، این دیگه یه امر عادیه، اما اینکه یک مسئولیتی، مأموریتی مثل اینکه باید اعتقادات مردم را اصلاح کنه، عبادات مردم را یاد بده، در سیاست هم چکار بکنه؟ حضور پیدا کنه که به عنوان یک مأموریت تعبدی الهی باشه، به این معتقد نیستن که مبنای اینها، مبناشون اون دینی را که اونا میگن دین هست و نظر مقبول اوناست به لحاظ اعتقادی، دین سکولاره. ما میگیم اتفاقا همین مبنا اگر چنانچه درست نشود، اون وقت مشکلات زمین میمانه در اون بحث علم دینی، در بخصوص علوم انسانی اون دغدغه یا مشکلی که وجود داره اونم باید بیاد تا حل بشه. یعنی این مبانی انسان شناسی هم باید بیاد، یک انسان اومانیستی نباید در نظر بگیریم، یک انسان یک ساحتی در بگیم انسان فقط معیشتش حل بشه و اصلا نظام حکومتی کاری به کار مسائل معنوی علاقه نباید داشته باشه، این امور عرفیه، عرفیاته، دقت میکنید؟ چون به حد اقل قائلن دیگه در دین. قبلا در سالهای سنوات گذشته بحث کردیم دیدگاهشون رو، ایشون یک دیدگاه حد اقلی قائلن، یعنی معتقدن که اونی که دین آورده معیارها و آرمانهای کلی عدالت امنیت، این چارچوبها و این قالبها اینا متناسب با زمان تغییر میکنه، حتی تو احکام و عبادات هم، حالا عبادات نه ولی احکام اقتصادی و احکام سیاسی و اجتماعیشون چون عقیده‌ای دارن دیگه، تمام اینها را حداقل میدن، اینا عرف میدانن، در حالی که ما میگیم نه، تمام اینها آموزه هاییست که از جانب خدا آمده. حالا جالب اینجاست که حالا که حرف به اینجا رسید اینم عرض بکنم، ببینید بنابراین اینجا دو تا دیدگاه کاملا متفاوت به وجود میاد، دو تا اسلام شناسیه، دو نگاه به اسلامه، یکی علامه طباطباییه مثلا، یه نگاه علامه است، علامه میفهمند بلا شک اسلام ظواهرش باطن داره، در این شکی نیست، قرآن و روایات به این ما رو دعوت میکنه، عقلم همینو میگه، این یک. دو، بلا شک برای فهم این باطنهای راهی وجود داره، یعنی اون باطن را که اسلام قرار داده قرار نده است که تو تاقچه به اصطلاح بگذاریم در کسی دستش بهش نرسه، یه راهی هم برای فهم اونا هست. سه، میفهمن بلا شک این ظواهر راه درست رسیدن به اون بواطنه، اگر کسی ایشون میفهمد فکر کند که یه راه دیگری غیر از راه ظواهر همین عمل به احکام شریعه است، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، حج بریم و کارهای مستحبات و واجبات رو انجام بدیم، محرمات ترک بکنیم، ایشون بگه اگر کسی فکر کند یه راه دیگری هست، شارع مقدس تساهل کرده، تقافل کرده یا تساهل کرده، این حرف گزافی داره میزنه. پس اولا بواطن هست، یک، پشت سر این ظواهر، قابل دسترسی هم هست، دو، راه رسیدن به اونا هم همین ظواهره، اونم حدوثن و بقاهن. خیلی واقعا از اون حرفایی است که علامه گفته، خدا شاهده من بارها این حرف رو مطالعه کردم، هر وقت که به این حرف برخورد میکنم برام تازه است، از بس جالبه، اونم حدوثن و بقاهن، نه اینکه بگیم آقا ما رفتیم طریقت شریعت، رسیدیم به طریقت شریعت رو بگیم خدا حافظ، نه، یعنی از راه شریعت باید رسید به طریقت و این شریعت با این طریقت تا آخر هست. این اون حرفی که بعضیا میگن که ما را ابتدایی که آدم هست شریعت میخواد، آدمای ابتدایی وقتی تو راه قرار گرفت دیگه ساقط میشه، اونایی که رسیدن به طریقت، اگر به حقیقت رسید که دیگه اصلا طریقت هم میخواد چیکار کنه، تو همه اش مقدمه است. اون حرف گزافی که ایشون نقل میکنه، نقد میکنه ها، اینا میفهمن در جهان اسلام تصوف به وجود آمد و چنین اندیشه انحرافی درست شد، اینا اونجا مطرح میکنه در تفسیر المیزان، همیشه خدمتتون که جلد پنجم حتما بخونید، یه وقت ایشالا فرصت فرمودید این المیزان رو ببینید چقدر جالبه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، جلد پنجم، سوره، بله، جلد پنجم صفحه 282، جلد پنجم رو یادم نیست تفسیر چه آیه ای هست. خیلی جالبه، میگن هر موقع خدا شاهد من به این تیکه از عبارت المیزان برخورد میکنم انگار برام تازه است. حالا ترجمه‌اش اینجا نوشتم، ببینید، میخواستم اتفاقا این رو به این جهت آوردم که جناب امثال آقای دکتر سروش و اینا اون بعد عرفانی و احساسی دین را که میگن گوهر دین هست، این سبب میشود که این ظاهر کمبها بشه، گاهی تأثیری هم کردن ها، یعنی قشره، لذا کار فقیهان کار قشر دینه، ظاهره، مال دنیاست، اینجور نیست، اینجور نیست، یعنی اینا باید با هم باشه، نمیشه به بهانه باطن ظاهر را رها کرد و نه بالعکس. حالا عبارت علامه طباطبایی ترجمهش اینه، آنچه کتاب و سنت به آن حکم می کنند
و آنها نیز به حکم عقل هدایت می نمایند. کتاب و سنت به حکم عقل هدایت می کنند. این است که این سخن که زیر ظواهر شریعت حقایقی است که باطن آنهاین حق است. یعنی ما نداریم یک ظاهری که باطن نداشته باشه، یک قشر پوسته‌ای فقط باشه، حتما مغز داره، این حق است. و این سخن نیست که برای انسان راهی هست که میتواند به اون حقایق باطنی دست یابد، حق است، دست یافتنی است اون بواطن و اون حقایق. اینجور نیست که آدم محروم باشه به اونا نتونه برسه، این دوتا. لکن راه دستیابی به حقایق باطنی چیزی غیر از بکارگیری ظواهر دینی به نحو شایسته و بایسته نیست. خدا شاهده این کلام علامه طباشه رو نگاه کنید، جالبه ها، خیلی جامعه. این آداب و رسومی که را درست میکنن بعضی اهل تصوف و اینا، نیاز به اینا نیست اصلا. همین راهیست که اسلام مشخص کرده، محرمات رو باید ترک کرد، واجبات هم انجام داد، در مرحله بعد مستحبات و مکروهات. مرد میدان کسی باشه ها، با همینا بار خودش رو میبنده و به اون حقایق هم میرسه. بعد دیگه اصلا نیاز واقعا نیست. عرفانش هم بخوای دعای کمیل و دعای عرفه و ابو حمزه سومالی و مناجات شعبانیه که به قول امام میفهمود که اینا قرآن چیه؟ قرآن ساعده. یعنی اینا قرآن ساعده، یعنی نازل شده قرآن دوباره این اوج گرفته و صعود کرده. اینا استا خدا شاهده ما غنی هستیم، ما غنی ترین دیگه نمیدونم خصوص ابن عربی و نمیدونم مسوالونس فلان، اصلا اینا نیاز نیست، اصلا نیاز نیست. نمیتونم چرا میرن، من هم سوالم همینه که چه نیازی هست. حالا دیگه اینا مگر اینکه از باب اینکه حالا اینا هم سعی گفتن، بریم ببینیم چه گفتن، درستش از نادرستش کشف بکنیم، جدا کنیم. بله بله، به هر حال الان من عرضم این هستش که نیاز نیست، این هرچه هست اینجاست، هرچه هست اینجاست. ببینید عبارت علامه رو تمام کنم، خیلی عالیه این عبارت. امکان ندارد که باطنی وجود داشته باشد که ظاهر به آن رهنمون نگردد. باطنی باشه که این راه ظاهر ما را به اونجا نرساند، در حالی که ظاهر عنوان باطن و طریق آن است و ممکن نیست که برای دستیابی به باطن راهی نزدیکتر از آنچه شارع بیان کرده است وجود داشته باشد. یه راه نزدیکتری هست غیر از اینی که شارع گفته ها، بریم اون را پیدا بکنیم. این امکان ندارد و شارع از آن غفلت کرده یا نسبت آن سهل‌انگاری کرده از آن روی گردانده باشد، در حالی که فرموده است و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این بیان علامه است، المیزان جلد 5 صفحه 282. پس این حرف درستیه، اما این ظاهرم باید رعایت کنیم. عرض کردم این یک بعدی یک سوی نگری مشکل ساز میشه. این که اصلا بعضی ها فقط به ظواهر توجه دارن، به این ظواهر عبادات ها. گاهی وقتا آدم میبینه یه چیزایی را واقعا آدم خیلی ناراحت میشه، مثلا این چیزا دیگه، داعش و خوارج نهروان و مسلک اینجوری، اصلا روح اسلام دیگه فراموش شده. مینیستر مثلا صفحه اول جماعت گارهنا بعضن بعضی مواقع اینا متاسفانه دیده شده، حالا نه این که اینا همجورا نیست، مثلا فحش و فحاشی هم شده. یعنی سر این که الان اینجا این که انداختم، مثلا من میخوام پشت سر امام جماعت باشم یا مثلا نفر اول باشم، با هم دعوا شده سر سجده، اصلا نقض غرضه دیگه. آدم اون صفحه آخر وایسه و حضور قلب داشته باشه، دلش صاف باشه، او بهتره، یا پشت سر امام جماعت باشه و قلبش اینجوری باشه، این چه به درد میخوره؟ یعنی اینا استا گاهی به چسبیدن به ظواهر. ما از اون طرف هم میگه آقا برد دلتا درست کن، اینا مهم نیست، خدا فقط به دل نگاه میکنه. اینجور نیست، اون میشه مرجعگری، اون میشه خارجیگری. یعنی تفکر خارجیگری همون ظاهربینیه، تفکر مرجعگری همونیست که میگه آقا به ظاهر اصلا اهمیت چه نیازی هست. و امیرالمومنین هزار رکعت نماز میخوان دیگه، توجه میفرمایید. بنابراین حالا این حاصل حرف این شد که این سخن سخن درستی هست اما کامل نیست. این عرض ما تمام شد. انشاءالله در جلسه آینده دیدگاه دیگری را مطرح میکنیم که اون دیدگاه نیز علم دینی را منکر است. آقای ملکیان دیگه حالا چون ما آقای سروش رو گفتیم ایشون هم میگیم. انشاءالله ایشون هم یک بیانی داره. جلسه آینده ایشالا بیانش را بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.